ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پژو و ایران خودرو قراردادی جدید امضا کردند. ایران با حضور برخی از مخالفان اسد در مذاکرات صلح سوریه مخالفت کرد. اصلاح طلبان و اصولگرایان می گویند به زودی فهرست های انتخاباتی خود را منتشر می کنند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش های این ساعت را به آگاهی شما می رسانم. شرکت خودروسازی پژو سیتروئن روز پنجشنبه در حاشیه سفر حسن روحانی به فرانسه با ایران خودرو به توافق رسید تا به زودی تولیداتش را در ایران از سر بگیرد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، در چارچوب این توافق جدید پژو سالانه 200,000 خودرو در ایران تولید می‌کند. خبرگزاری فرانسه نیز مبلغ این قرارداد را 400 میلیون یورو گزارش کرده است. انتظار می‌رود نخستین سری تولیدات تازه پژو در سه مدل جدید در سال 2017 میلادی در ایران به بازار بیاید. پژو یکی از اصلی ترین شرکت‌های خودروسازی اروپایی است که سابقه حضور بسیار فعالی در بازار ایران دارد. این شرکت در پی تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده بود. محمد جواد تقوی، معاون سازمان هواپیمایی کشور، به خبرگزاری مهر گفت که تا پایان سال جاری 10 فروند هواپیمای دست دوم ایرباس و بوئینگ به ناوگان هوایی کشور اضافه می‌شود. ایران اعلام کرده است که به دنبال خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس است و در حال حاضر مقام‌های سازمان هواپیمایی کشور و شرکت هما همزمان با سفر حسن روحانی به فرانسه در پاریس به سر می‌برند. معاون سازمان هواپیمایی کشور به خبرگزاری مهر گفته است که این خریدها با کمک وام‌های مؤسسات مالی اروپایی انجام خواهند شد. به نوشته خبرگزاری مهر، در فهرست خرید ایران 8 فروند هواپیمای ایرباس A380 نیز وجود دارد که یکی از بزرگترین هواپیماهای مسافربری در جهان محسوب می شود. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با حضور برخی از مخالفان بشار اسد که توسط عربستان سعودی حمایت می شوند در مذاکرات صلح سوریه مخالف است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، در جریان سفرش به مسکو این گروه از مخالفان سوری را تروریست‌های با نقاب تازه توصیف کرد. او گفت ما معتقدیم اصرار عربستان سعودی برای وارد کردن تروریست‌های شناخته شده به این مذاکرات به هیچ وجه سازنده نیست. مذاکرات صلح سوریه که قرار است از روز جمعه فردا در ژنو برگزار شود با دشواری‌های کلیدی روبرو شده است. اصلی‌ترین مشکل برپایی این مذاکرات انتخاب کسانی است که قرار است با نمایندگان دولت بشار اسد وارد گفتگو شوند. و سران هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا میگویند که به زودی فهرست‌های انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. در میان اصلاح طلبان بسیاری از چهره‌های اصلی در کنار دیگر منصوبین به این جناح سیاسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به گزارش ایسنا، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان اعلام کرد که این گروه در روز 17 و 18 بهمن ماه فهرست نهایی خود را اعلام خواهند کرد. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران که در آستانه مذاکرات صلح سوریه به مسکو سفر کرده، میگوید نسبت به این مذاکرات خوشبین است. معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد که مناقشه سوریه راه حلی جز دیپلماسی ندارند و افزود که مسکو و تهران به ارائه کمک‌های نظامی به دمشق برای به گفته او مبارزه با تروریسم ادامه خواهند داد. آنا راسکایا و گزارشی در این باره.
به گفته حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، روابط مسکو و تهران متنوع، رو به پیشرفت و نمونه است. امیر عبداللهیان که چهارشنبه به پایتخت روسیه سفر کرد، با میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، درباره اوضاع منطقه، به ویژه وضعیت در سوریه و یمن، چگونگی اجرای توافق‌های وین و نیویورک برای حل بحران سوریه و تدارکات گفتگوهای جدید صلح سوریه تبادل نظر کرد. او پیش از عزیمت به ژنو، محل برگزاری گفتگوهای سوری، به خبرنگاران در مسکو گفت که مناقشه سوریه از موضوعات رایزنی‌های مستمر و همکاری های فعالانه روسیه و ایران است و دو کشور پیرامون راه‌حل های این بحران تفاهم کامل دارند.
در بسیاری از مسائل خاورمیانه تهران و مسکو دارای مواضع نزدیک به هم می باشند. ما در خصوص مسئله سوریه دارای مواضع مشترک و منطبق بر هم می باشند. ما به حمایت های خودمون از سوریه در چند بعد ادامه خواهیم داد.
امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران یک روز مانده به آغاز مذاکرات صلح سوریه گفت که اختلاف ها درباره شرکت کنندگان در این گفتگوها همچنان پابرجاست. او عربستان سعودی را متهم کرد که سعی دارد به گفته وی تروریست ها را در نقاب معارضان وارد مذاکره کند. او گفت تهران مصمم است از این تلاش ها ممانعت کند و اجرای طرح چهار ماده صلح خود را پیش ببرد. وی در این حال تاکید کرد که ایران خواهان ادامه تنش و تشنج به عربستان نیست و از جمله در تلاش است که روابط کنونی بین دو کشور بر مذاکرات سوریه تأثیر منفی نگذارد.
تروریست ها نباید با نقاب جدید بر سر میز مذاکره سیاسی با حکومت سوریه بنشینند. این اولین و مهمترین ملاک انتخاب باید باشه. و دومین ملاک مورد نظر ما این هست. کسی به عنوان معارضه در میز مذاکره حضور پیدا میکند که بخش مهمی از جامعه سوریه را نمایندگی بکند.
امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در ادامه نشست مطبوعاتیش در مسکو ابراز اطمینان کرد که حل مسئله سوریه به اراده بازیکنان بین المللی بستگی دارد و اگر به گفته وی کشورهای همجوار سوریه از تروریست ها حمایت نکنند و مرزهای خود را به روی آنها ببندند، امنیت در سوریه به سرعت برقرار خواهد شد. او تأکید کرد تا زمانی که تروریسم در سوریه نابود نشود، مسکو و تهران در برابر تهدیدهای پیش رو از دمشق حمایت خواهند کرد. اندری فیودروف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید اختلافهای بازیکنان بین المللی از موانع اصلی حل مناقشه سوریه است.
ми работаем з одною частиною опозиції, американці з другою частиною опозиції, намагаємося це все склеїти,
ما با یک دسته از مخالفان سوری همکاری میکنیم، آمریکا با گروههای دیگر. ترکیه، عربستان و ایران نظرات خاص خودشان را دارند و حتی در مبارزه با حکومت اسلامی سه ائتلاف جداگانه داریم که مشخصاً ائتلاف روسیه و ایران عمدتاً معارضان را مورد حمله قرار داده و در پی حفظ رژیم اسد است. به حل قریب الوقوع این بحران خوشبین نیستم، اما ممکن است با آغاز مذاکرات سیاسی طرفین بتوانند دست کم درباره آتش بس به توافق برسند.
استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد مذاکره دولت و مخالفان درباره راه‌های برون رفت از این بحران جمعه در ژنو آغاز خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران پنجشنبه در مسکو گفت که بازیکنان بین المللی صرفاً نظرگر این مذاکرات خواهند بود و نتایج آن را در جلسه جداگانه که احتمالاً 11 فوریه 22 بهمن برگزار خواهد شد بررسی خواهند کرد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
این بخش را با گزارش دیگر ادامه می دهیم. در تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی که به بررسی پدیده فساد مالی در کشورهای مختلف جهان اختصاص داره، موقعیت ایران از لحاظ درجه فساد در جهان 6 پله نسبت به گذشته بهتر شده. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا به این پرسش پاسخ داده است که آیا این گزارش رو می شود نشانه پیشرفت ایران در مبارزه با فساد تلقی کرد؟ فریدون خاوند:
سال گذشته در گزارش سازمان شفافیت بین المللی، ایران در بین 175 کشور دنیا در رده 136 بود. در گزارش امسال همون سازمان فقط 168 کشور مورد بررسی قرار گرفتند و ایران در بین اونها 130 شده. بنابراین بهبود 6 پله‌ای جایگاه ایران ناشی از کاهش شمار کشورهای مورد بررسی بوده. وقتی به سلسله مراتب فساد مالی در جهان در گزارش امسال شفافیت بین‌المللی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که متأسفانه ایران همچنان در زمره فاسدترین کشورهای دنیاست، همردیف کشور آفریقایی کامرون. ایران در این گزارش 64 پله فاسدتر از ترکیه است، 42 پله فاسدتر از مصر. شماری از کشورهای آفریقایی مثل ساحل آج و توگو از لحاظ فساد مالی به مراتب پاکتر از ایران تلقی شدند در این گزارش. در گروه کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، فقط کشورهای جنگ زده‌ای مثل لیبی و عراق و سوریه و یمن فاسدتر از ایران تشخیص داده شدند. این نکته رو هم اضافه بکنیم که گزارش‌های شفافیت بین‌المللی مورد قبول منابع ایرانی هست و حتی شماری از دستگاه‌های رسمی هم به اون استناد می‌کنند.
چرا ایران به نظر شما در مبارزه با فساد مالی موفقیتی به دست نیاورده؟
فساد مالی از دیدگاه شفافیت بین‌المللی به معنای سوء استفاده از موقعیت سیاسی و اداری به منظور دستیابی به امتیازهای مادی است. ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران زمینه‌های لازم رو فراهم میارن برای این سوء استفاده و این چیزی است که آقای روحانی در یک جمله اون رو خلاصه کرده. در آذر ماه 1393 حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع بشه حتما فساد هست، شک نکنید. این اشاره‌ای هست آشکار به تسلط نهادهای شبه دولتی و به خصوص سپاه بر بخش بزرگی از اقتصاد کشور. از طرف دیگه در کشوری که بیش از 70% بودجه کل کشور در اختیار بخش دولتی است، چطور میشه با فساد مقابله کرد؟
آقای خواوند، پدیده فساد مالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای روابط اقتصادی بین المللی ایران؟
این یک پرسش بسیار مهم است، به خصوص با توجه به دوران پسا تحریم و علاقه شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران. این نگرانی در حال حاضر وجود داره که شمار روزافزونی از دلال‌ها با استفاده از موقعیت بخوان نقش واسطه رو بازی بکنند بین سرمایه‌گذاران خارجی و عوامل با نفوذ ولی فاسد در درون دستگاه‌های تصمیم‌گیری کشور. فساد باعث میشه که ایران به جای جذب سرمایه و تکنولوژی در بهترین شرایط در دام سرمایه گذارهایی بیفته که با پرداخت رشوه فقط میخوان از منابع و شرایط موجود استفاده بکنن به زیان منافع درازمدت کشور.
توضیحات فریدون خواوند اقتصاددان در فرانسه رو میشنیدید درباره گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی که ایران را در رتبه 130 فساد در جهان قرار داده است. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید.
همانطور که مسئولین حق زندگی دارند، ماها هم که کارگر، کشاورز، دامدار و غیر دولتی هستیم حق زندگی داریم. این که اگر به شما ظلم شده بروید رای بدهید ظلم است، بی‌حیایی است. زندگی مردم، عمر مردم مگر مسخره ظالمان، نامردم و بی‌حیاهاست که هر جور بخواهند با ملت خودشان رفتار کنند.
موقع انتخابات رای خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان و عملا حق و حقوقی ندارن. ما خانم ها رای نمیدیم.
خامنه ای اخیراً در مورد لزوم شرکت همه در انتخابات گفته کسایی که با نظام یا خودش هم مشکل دارن شرکت کنند، چون نظام امنیت کشور رو تأمین کرده. من مخالف شرکت در انتخابات نیستم، اما در رابطه با امنیت میخوام بگم بله آقای خامنه ای، حق داری از امنیت حرف بزنی. وقتی نمیفهمی کلی و فروختن و زیر خط فقر و فلاکت زندگی کردن، یک عمر اجاره نشینی، شرمنده خانواده شدن و بدون درمان و دارو سر کردن و با ناامیدی و افسردگی زندگی رو گذروندن که همش نتیجه سیاست‌های استبدادی تو هست، معنیشون چیه؟ باید هم فکر کنی امنیت تامین شده.
من به سهم خودم از اینکه مجلس خبرگان در رد صلاحیت نوه امام راحل اقدام کردن اقدامی شایسته به موقع بوده، زیرا اونها به خوبی میدونن که ما هر چی میکشیم از این خانواده میکشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
باز از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده‌ایم. اجازه بدید یک بار دیگه شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری کنم. این شماره هست 20420221122 20420221122. 15 دقیقه دیگه هم عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هر شکل ممکن نشد دروغاتو باور کنم، کنار تو آروم شم و روزامو با تو سر کنم. به هر شکل ممکن نشد بمونم تو این رابطه، چقدر مونده تا حس کنی زمین بعد من ثابته. چشم تو ببند تو منو به توی فراموش کنی، به هم فکر نکن تا نخور صدام و مدام دوش منی. چشم تو ببند تو منو به توی فراموش کنی، به هم فکر نکن تا نخور صدام و مدام دوش کنی. هر شکل ممکن نشد یه بارم چشات تر بشه، تو بارون به یادم نباش نزار اوضا بدتر بشه. بذار گم کنم چشماتو تا میشه ازت دور بشم. به هر شکل ممکن شده به تنهایی مجبور بشم. چشم تو ببند تو منو به توی فراموش کنی، به هم فکر نکن تا نخور صدام و مدام دوش کنی. چشم تو ببند تو منو به توی فراموش کنی، به هم فکر نکن تا نخور صدام و مدام دوش کنی.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
لبخند خداحافظی کرد و رفت. هنوز خیلی مونده بود تا که بره، اما سر ساعت پرواز کرد و رفت. یکم گریه کردیم ولی کافی نبود، یکم خندیدیم ولی فرقی نکرد. میتونست بگیره جلوی همه چیزو، میتونست ولی کاری نکرد. روزا میگذارن پشت هم یکی یکی، حس میکنم به هیچ دردی نمیخورم. دیگه دیر باسه روبرا شدم. انگار از اون روز هزار سال میگذره، فقط خاطر است که مونده به یادگار. روزا میگذرن پشت هم یکی یکی، عکسای تو دارن انگاری پیر میشن.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. سالن انتظار نام این ترانه است با صدای گلاره شیبانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
من بی‌نقاب چشم از صد چل دوست بغداد بلیت رسیدن به تو گرون تموم شد
بر روی خط فردا.
ازتون خواهش میکنم همون سخنرانی آقای خمینی که اولین بار در بهشت زهرا سخنرانی کردن، اگر سخنرانیش دارید از رادیو برای ما پخش کنید. ممنونم. خداحافظ.
اصل نظام یعنی نظامیگری سپاه پاسداران، یعنی دولت نظامی، یعنی نظام متکی به زور و اسلحه.
آقای روحانی، حالا که حرف اول آخر را شورای نگهبان میزنه، باید شورای نگهبان نیمی اصلاح طلب باشه و نیمی هم اصولگرا. درباره مجلس خبرگان هم همینجور. خب معلوم بشه رهبر کیه.
صدای شما، صدای فرداست.
سکوت بشکر به هم رسیدن من و تو آسون بیا که فاصله نمونه.